بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران عراق امروز برای پایان بخشیدن به بحران سیاسی نشستی را برگزار خواهند کرد. انفجار در جمهوری داغستان به مرگ دو نفر انجامید. و ناسا از خرابکاری در یک فضاپیمای ایالات متحده خبر داد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز جمعه 5 مرداد ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 27 ژوئیه 2007 میلادی است. با آرزوی روز تعطیلی دلخواه برای شما، مجله بامدادی امروز را آغاز میکنیم و مثل همیشه گزارش های متنوع همکارانم را در این 30 دقیقه خواهید شنید. اما پیش از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. رهبران عراق امروز جمعه در نشستی به بحث و تبادل نظر برای پایان بخشیدن به بحران سیاسی موجود در کشور خواهند پرداخت. جلال طالبانی رئیس جمهوری کرد، نوری المالکی نخست وزیر شیعه و طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری که سنی مذهب است در این نشست شرکت خواهند داشت. در این نشست به موضوعهای متعددی رسیدگی خواهد شد که یکی از آنها اصلاح قانون اساسی خواهد بود. وزرای سنی مذهب کابینه عراق شرکت در نشست‌های هیئت دولت را منوط به خروج وزرای شیعه مذهب طرفدار مقتدا صدر روحانی تندرو کردند. نشست مقام‌های بلندپایه عراق یک روز پس از آن انجام می‌شود که بر اثر انفجار یک اتومبیل حامل بمب در بغداد 25 نفر کشته و 115 نفر زخمی شدند. بر پایه گزارشات تعداد تلفات ممکن است افزایش یابد، چرا که هنوز بسیاری از قربانیان در میان ویرانی ها باقی ماندند. یک انفجار در منطقه ناآرام شمال قفقاز واقع در جمهوری داغستان باعث مرگ دو نفر شد. این انفجار که در ماخاچقلعه پایتخت روی داد به کشته شدن اورماگومت رمزانوف مفتی اعظم شهر و فرد همراهش و همچنین زخمی شدن یک نفر دیگر انجامید. هنوز درباره علت این انفجار خبری منتشر نشده است. داغستان با منطقه آشوب زده چچن مرز مشترک دارد و صحنه حملات مداوم شبه نظامیان است. سازمان فضایی ناسا اعلام کرد کامپیوتر فضاپیمای اندیور که قرار بود ماه آینده به فضا پرتاب شود به طور عمدی از کار افتاده است. ناسا گفت این خرابکاری عمدی پیش از آن که تجهیزات در داخل فضاپیما کار گذاشته شود انجام شده است. این گزارش می‌افزاید یک کارگر پیمانکار فرعی سیم‌های داخل کامپیوتر را قطع کرده بود. این موضوع در حالی کشف می‌شود که یک هیئت مستقل بهداشتی ضمناً پی برد فضانوردان اجازه دارند پس از نوشیدن الکل پرواز کنند. ووک جرمیک وزیر امور خارجه صربستان به منظور دیدار با کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا امروز جمعه به واشنگتن می‌رود. این دیدار به منظور بررسی وضعیت آینده استان جدایی‌خواه کوزوو انجام می‌شود. خانم رایس گفته است که ایالات متحده به کوزوو برای دستیابی به استقلال کمک کرده است. بلگراد فقط با اعطای خودمختاری بیشتر به کوزوو موافقت کرده است. پیشنویس یک طرح مورد پشتیبانی غرب در سازمان ملل که به موضوع اعطای استقلال توأم با نظارت به کوزوو می‌پرداخت هفته گذشته کنار گذاشته شد، چرا که به نظر می رسید روسیه آن را وتا می کرد. دولت افغانستان اعلام کرد طالبان مهلت تعیین شده برای گفتگو درباره آزادی اتباع روبوده شده کره جنوبی را تا ظهر جمعه تمدید کردند. وحید الله مجددی سرپرست هیئت نمایندگی دولت افغانستان برای مذاکره با ربایندگان اتباع کره جنوبی می گوید نهایت تلاش خود را برای آزادی این گروگان ها خواهد کرد. پیشتر مشاور ارشد رئیس جمهوری کره جنوبی چون یونگ که برای مشورت با دولت افغانستان درباره چگونگی رهایی اتباع به گروگان گرفته شده آن کشور به کابل رفته است گفته بود طالبان باید پاسخگوی این عمل خود باشند. جسد یکی از این 23 گروگان روز چهارشنبه پیدا شد. طالبان میگویند که سایر گروگان ها سالمند. طالبان روز جمعه 29 تیر ماه اتباع کره جنوبی را که از اعضای یک گروه مبلغ مسیحی‌اند از یک اتوبوس مسافربری در بزرگراه قندهار به کابل رو بودند.
با سپاس از شاهین بشیری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. و اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. در دیدار گوردون براون نخست وزیر بریتانیا از واشنگتن، وی با رئیس جمهوری آمریکا درباره مسئله هسته‌ای ایران و غنی‌سازی اورانیوم گفتگو خواهد کرد. از سوی دیگر یک مقام ارشد آمریکایی میگوید تحریم‌های مالی علیه شرکت‌های ایرانی به خاطر برنامه هسته‌ای و حمایت از تروریسم مؤثر بوده است. گزارشی هم در این باره خواهید شنید. روز پنجشنبه یک سازمان پژوهشی در واشنگتن در کنگره آمریکا کنفرانسی برگزار کرد تحت عنوان بررسی مسائل حقوق بشر در ایران. گزارشی از این کنفرانس در مجله بامدادی امروز. در رابطه با اعدام 16 نفر که اخیراً در ایران اعدام شدند گفتگویی داریم با یک عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر. از سوی دیگر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ابراز امیدواری کرد که طی یک سال آینده فلسطینی ها و اسرائیل به صلح نهایی دست پیدا کنند. در مجله بامدادی مثل هر جمعه برنامه دنیای نشر رو هم خواهید شنید با تازه هایی از دنیای کتاب که فرج سرکوهی این برنامه را تهیه کرده است. و همچنین در مجله بامدادی کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده ما را از تازه ترین خبرهای ورزشی آگاه می سازد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه 4 مرداد گفت در دیدار گوردون براون نخست وزیر بریتانیا از واشنگتن که در تاریخ 29 ژوئیه یعنی یک شنبه آینده انجام می شود موضوع برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آقای اسنو گفت در دیدار رهبران دو کشور بریتانیا و آمریکا مسائل و موضوعهای گسترده‌ای مطرح و بررسی خواهد شد. به گفته او یکی از این مسائل موضوع برنامه هسته‌ای ایران و تلاش‌های شورای امنیت برای بازداشتن ایران از فعالیت‌های هسته‌ای مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و فراوری و نیز فعالیت‌هایی است که می‌تواند به تولید سلاح هسته‌ای بیانجامد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا دوشنبه گذشته گفت که حمله نظامی علیه ایران از دستور کار خارج نشده است. با این حال وی افزود که همچنان بر این عقیده است که تحریم‌ها می‌تواند ایران را به کنار گذاشتن برنامه‌های هسته‌ای‌اش وادار کند. آقای براون در کنفرانس مطبوعاتی هفته پیش در پاسخ به پرسشی درباره حمله نظامی به ایران گفت بر این عقیده است که سیاست تحریم علیه ایران عمل می‌کند. اما نمیتوان به طور قطع گفت که گزینه نظامی از دستور کار خارج شده است. او با اشاره به قطعنامه احتمالی آینده شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی از مقامهای ایران خواست که نگرانی کشورهای دیگر را درباره برنامه گسترش تسلیحات هسته‌ای درک کنند. تازه ترین اظهار نظر نخست وزیر بریتانیا درباره ایران در حالی صورت گرفت که او در نخستین روزهای آغاز به کار در مقام کنونی خود احتمال حمله نظامی به ایران را رد کرده بود. آقای براون در پاسخ به پرسش یکی از خوانندگان روزنامه انگلیسی ایندیپندنت که از وی پرسیده بود آیا قول می‌دهد لندن پس از کابوس عراق به آمریکا در حمله به ایران ملحق نشود گفته بود که نقشه‌ای برای حمله به ایران وجود ندارد. نخست وزیر بریتانیا در آن زمان گفت همیشه خواهان حل بحران هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی و مذاکره بوده است و این بدان معناست که باید از طریق سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در رابطه با ایران عمل کرد. نخست وزیر بریتانیا که پس از پیروزی حزب کارگر و به قدرت رسیدن تونی بلر به مقام نخست وزیری بریتانیا مدت 10 سال وزیر خزانه‌داری این کشور بود، اخیراً گفت که روابط مستحکم میان بریتانیا و ایالات متحده آمریکا را ادامه خواهد داد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:10:20 است. در گزارش دیگر، استیوارت لیوی، مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور ضد تروریستی میگوید تحریم‌های مالی فزاینده وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه شرکت‌های ایرانی به خاطر برنامه هسته‌ای و حمایت از تروریسم مؤثر بوده و نتیجه داده است. مریم احمدی گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
استوارت لوی، معاون اطلاعات مالی و تروریسم در وزارت خزانه‌داری آمریکا، طی یک مصاحبه تلفنی به خبرگزاری فرانسه گفته است وزارت خزانه‌داری فعالانه با شرکت‌های خصوصی و مؤسسات مالی صحبت می‌کند و در مورد خطرات داد و ستد با ایران به آنها هشدار می‌دهد. در سال گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا تعداد شرکت‌ها و افرادی را که در فهرست سیاه این وزارتخانه قرار دارند افزایش داده است. دولت ایران ادعاهای آمریکا را در این باره که هدف برنامه‌های هسته‌ای ایران ساخت سلاح هسته‌ای است رد می‌کند و می‌گوید این برنامه صلح‌جویانه است، اما شورای امنیت سازمان ملل نیز تحریم‌هایی را به خاطر امتناع ایران از تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم به اجرا درآورده است. استوارت لوی به خبرگزاری فرانسه گفته است ما معتقدیم امکان این که این تحریم‌ها نظر دولت ایران را در مورد سیاست‌هایش تغییر دهد امکانی واقعی است. شرکت‌هایی که ظرف یک سال گذشته از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده‌اند، عمدتاً شرکت‌هایی هستند که با تکنولوژی هسته‌ای، انرژی و بخش صنعت در ارتباطند. اما تحریم‌هایی هم علیه مؤسسات مالی ایرانی اعمال شده است، از جمله بانک سپه که پنجمین بانک بزرگ ایران است و بانک صادرات ایران. استوارت لوی گفته است ما بانک‌های ایران را با دقت بیشتری زیر نظر داریم، اما نمی‌خواهم در مورد اقدام‌های آتی گمانه‌زنی کنم. این مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت واشنگتن امیدوار است با این تحریم‌ها مردم ایران تشخیص دهند که از همکاری با جامعه بین‌المللی بیشتر بهره می‌برند تا بی‌اعتنایی به آن. آقای لوی اما تأکید کرد که این وزارتخانه فقط به تحریم متوسل نمی‌شود، بلکه در این حال مشوق‌هایی را هم مد نظر دارد که در صورت تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم ارائه خواهد شد.
یک مقام دولت آمریکا میگوید که تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه شرکت‌های ایرانی مؤثر بوده و نتیجه داده است. مریم احمدی گزارش می‌داد. در گزارش دیگر، نایاک، سازمان پژوهشی و غیر انتفاعی در واشنگتن، روز پنجشنبه در کنگره آمریکا کنفرانسی را تحت عنوان بررسی مسائل حقوق بشر در ایران برگزار کرد. مهتاب فرید از کنگره آمریکا گزارش می‌دهد.
سازمان نایاک روز پنجشنبه در کنگره آمریکا مسائل حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران را در کنفرانسی با شرکت فعالان حقوق بشر و مدیران سازمان‌های دفاع از حقوق بشر برگزار کرد. قرار از این کنفرانس بررسی مسائل حقوق بشری و نقض حقوق زنان، کودکان و کارگران و زندانی‌های سیاسی و خبرنگاران بود. الکس براگ، یکی از سخنرانان این کنفرانس، از سازمان عفو بین‌الملل گفت وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده است. خانم آراگ گفت ایران به طور کلی در 4 حوزه حقوق بشر را نقض می کند: زندانی های سیاسی، نقض حقوق زنان، نقض حقوق اقلیت ها و اعدام، به خصوص اعدام کودکان زیر 18 سال. به گفته خانم آراگ از سازمان عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران یکی از بیشترین درصدهای اعدام را در دنیا دارد. خانم آراد در مورد دستگیری حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش، علی شاکری و ممنون خروجی پرناز عظیما از رادیو فردا صحبت کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران باید این اشخاص را هرچه زودتر بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند. جوز دورف، یکی از مسئولین سازمان دیدبان حقوق بشر گفت کمک‌های چند میلیون دلاری آمریکا جهت پیشبرد حقوق بشر و حمایت از جنبش‌های دانشجویی به فعالیت‌های حقوق بشری ضرر می‌زند. به نظر آقای استورک، کمک‌های مالی آمریکا به بهتر کردن اوضاع حقوق بشر در ایران کمک نمی‌کند. نماینده مجلس آقای موران از ایالت ویرجینیا گفت من از دستگیری حالی اسفندیاری که برای دیدن مادر کهنسالش رفته بود بسیار غمگین هستم. این امر نشان می‌دهد چقدر این رژیم منزوی شده است. این مسئله نشان می‌دهد ما در مورد ایران نیز زیاد نمی‌دانیم. بخش عمده ای از جمعیت ایران را جوانان تشکیل می دهند و این جوانان تشنه برای وارد شدن به قرن 21 هستند. از کنگره آمریکا مهتاب فرید، رادیو فردا.
ساعت 7:15:25 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می کنید. اخیراً 16 نفر تحت عنوان اراذل اوباش در ایران به دار آویخته شدند، اما گزارش هایی در سطح سایت های اینترنتی منتشر شده که تعدادی از این افراد زندانیان متهم به اقدام علیه امنیت ملی هستند و چند سال را در زندان گذراندند و اکنون در پوشش اراذل و اوباش اعدام می گردند. دو تن از آنان که فاضل رمضانی و حاجت مراد محمدی نام داشتند از ایل بختیاری بوده و در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران در سالهای پیش بازداشت شده بودند. مقام های رسمی ایران تا کنون در این باره سکوت کردند. رویا طلودی ای از رادیو فردا در گفتگویی با شیوا نظر آهاری عضو کمیته دانشجویان گزارشگران حقوق بشر از وی درباره صحت و سقم این خبر پرسیده است.
بله، البته ما هم شنیدیم که دو تن از کسانی که در جمع اراذل اوباش در طی چند روز اخیر اعدام شدن در واقع کسانی بودند که به اتهام درگیری مسلحانه با نیروهای انتظامی بازداشت شده بودند و اتهامشون اقدام علیه امنیت بود و اینها هم در جمع اراذل اوباش اعدام شدند. سه نفر دیگه هم در زندان رجایی شهر بودند که باز هم در جمع اراذل اوباش قرار نمی گرفتند و اتهامات دیگری داشتند و خب چند سال بوده که در زندان به سر بردن و الان در این جمع اعدام شدن. متاسفانه اخباری هم هست که به اطلاع ما رسیده در مورد اینکه اینها کی هستن و خانواده‌شون کی هستن، بتونیم ارتباط با اونها برقرار کنیم. ما هم تا حالا نتونستیم ارتباطی بگیریم، اما صحت داره و 5 تن از این کسانی که اعدام شدن جز بازداشتی‌های با اتهام اراذل اوباش نبودن و من فکر می‌کنم با سابقه‌ای که حکومت ایران داره در این امر باید این مسئله رو قبول کنیم و باور کنیم. خب در سال 67 هم در جریان کشتار زندانیان سیاسی حکومت ایران اونها رو به عنوان قاچاقچیان مبعوث مخدر اعدام کرد و به جامعه این رو اعلام کرد. در حال حاضر هم من فکر میکنم یک چنین جوی به وجود اومده و احتمالاً هم شاید شاهد باشیم که در روزهای آینده، در هفته‌های آینده افراد دیگه‌ای با عنوان اراذل اوباش در جمع اعدامی‌ها حضور داشته باشن.
گفتگوی رویا طلوعی بود با شیوا نظر آهاری، عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر درباره اعدام‌های اخیر در ایران. ساعت 7:18:05 است. در گزارش دیگر، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه اعلام کرد امیدوار است فلسطینی‌ها و اسرائیل طی یک سال آینده به توافق صلح نهایی دست یابند. این سخنان محمود عباس پس از آن شنیده می‌شود که بنا به گزارش ها رئیس جمهوری آمریکا به رهبر فلسطینی ها وعده داده است که قصد دارد تا پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2008 قرارداد نهایی صلح خاورمیانه بسته شود. مهدی جاوید گزارش می دهد.
روز پنجشنبه روزنامه اسرائیلی معاریف به نقل از محمود عباس نوشت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه این کشور به رهبر فلسطینی وعده دادند که توافق نهایی صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها در یک سال آینده خواهد بود. معاریف به نقل از محمود عباس می نویسد من شخصا از پرزیدنت بوش و خانم رایس شنیدم که آنها می خواهند توافق نهایی طی یک سال آینده صورت گیرد. گزارش روزنامه معاریف توسط مقام های فلسطینی تایید شده است. محمود عباس همچنین از پیشنهاد اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل که خواهان طرح آنچه اعلامیه اصول می‌خواند استقبال کرده است. آقای عباس می‌گوید با وجودی که نخست وزیر اسرائیل رسماً این پیشنهاد را با طرف فلسطینی در میان نگذاشته است، اما این طرح امیدوار کننده به نظر می‌رسد. به گزارش روزنامه هارتس، امضای اعلامیه اصول بین دو طرف احتمالاً شامل مسائل حساسی همچون مرزهای دقیق دو طرف، سرنوشت بیت المقدس و آوارگان فلسطینی نمی شود، اما گامی به سوی توافق صلح نهایی خواهد بود. محمود عباس روز پنجشنبه با اعلام خبر حمایت آمریکا برای دستیابی به صلح نهایی طی یک سال آینده تاکید کرد به اجرا گذاشتن توافق نهایی ممکن است زمان ببرد، اما رسیدن به این توافق امری مهم است. لازم است که فلسطینی ها از نتیجه نهایی با خبر شوند. پس از آنکه نیروهای حماس نوار غزه را تسخیر کردند، جامعه بین المللی حمایت هرچه بیشتر خود را از محمود عباس و دولت جدید فلسطینی در کرانه غربی اعلام کرد. انتقادهای شدیدی که به دنبال تسخیر نوار غزه از حماس شد، همچنین منجر به تشدید تلاش‌ها برای دستیابی به صلح نهایی شده است.
گزارش مهدیه جاوید بود در باره توافق احتمالی نهایی صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل در یک سال آینده. و اینک به دنیای نشر و کتاب سفر می‌کنیم در برنامه هفتگی فرج سرکوهی.
دنیای نشر، تازه‌های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
با تجدید چاپ کتاب‌های کلاه کلمنتیس و خدای عقرب در هفته گذشته، دو ترجمه نایاب احمد میرعلایی در دسترس علاقمندان قرار گرفت. ترجمه‌های احمد میرعلایی نه فقط به دلیل کیفیت والای کار، که علاوه بر این به دلیل انتخاب هوشیارانه‌ای که پاسخگویی به پرسش‌ها و نیازهای زمانه را هدف می‌گیرد، در ادب فارسی کم نظیر است. میرعلایی برخی از بزرگترین شاعران و نویسندگان جهان از جمله خورخ لوئیس بورخس را با ترجمه ویرانه‌های مدور در سال 49، اوکتاویو پاز را با ترجمه منظومه سنگ و آفتاب در سال 52، ویلیام گلدینگ را با ترجمه خدای عقرب در سال 55، گراهام گرین را با ترجمه کنسول افتخاری در سال 56 و میلن کونت را و نیپور را با ترجمه کلاه کلمنتیس و هند تمدن مجروح در سال 62 به فارسی زبانان معرفی کرد. کلاه کلمنتیس که منتقدان از آن چون یکی از بهترین آثار کندرا و تمثیل گویای یادگاری سمج از حقیقتی انکار شده یاد می کنند، روایتی است خلاقانه از تلاش نظام‌های توتالیتر برای کشدیسه کردن و جعل تاریخ و تسلط بر حافظه جمعی. خدای عقرب که جایزه ادبی نوبل را برای ویلیام گلدینگ به ارمغان آورد، پیدایی قدرت‌های ماورا طبیعی و بهره‌گیری قدرت‌های زمینی از ترس‌ها و خرافه‌های توده‌ها را در قالب داستانی رمزی و زیبا تصویر می کند. احمد میرعلایی در سال 1121 در اصفهان چشم به جهان گشود و در دهه 40 به عنوان یکی از بهترین مترجمان ایران تثبیت شد. میرعلایی سالها سردبیری نشریات معتبری چون آیندگان ادبی، جنگ اصفهان، کتاب امروز و فرهنگ و زندگی را بر عهده داشت، از فعالان کانون نویسندگان ایران بود و در گردآوری امضا برای متن معروف به ما نویسنده این که با امضای 134 نویسنده در اعتراض به سانسور منتشر شد، نقشی کارساز داشت. دوم آبان 1174، جسد میرعلایی را که به مرگی مشکوک درگذشته بود، در خیابان‌های اصفهان یافتند. آشنایان با پرونده سرکوب نویسندگان ایرانی، میرعلایی را یکی از نخستین قربانیان قتل‌های معروف به زنجیره‌ای می‌دانند. تذکرت الشعرای دولت شاه سمرقندی از آثار قرن نهم هجری که در هفته گذشته با تصحیح و مقدمه دکتر فاطمه علاقمند منتشر شد، از نادر متون ادب کلاسیک فارسی است که علاوه بر بیوگرافی و نمونه آثار شاعران، تصویرهایی زنده از زندگی اجتماعی و سیاسی زمانی نیز به دست می‌دهد. دولت شاه سمرقندی با نگاهی بازتر از اسلاف تذکره نویس خود به تأثیر رخدادهای تاریخی و اجتماعی بر آثار ادبی نیز عنایت داشت و از این منظر بر تذکره نویسان پس از خود اثر نهاد. مصحح کتاب با مقایسه انتقادی 15 نسخه قدیمی متنی منقح و پاکیزه به دست داده است. از شعر ایران به دوران پیش از اسلام، جز آنچه در اوستا و به ویژه در قدیمی‌ترین فصل آن گاتها یا گاتها ضبط شده است، آثار چندانی در دست نیست. در کتاب سرودهای روشنایی که در هفته گذشته منتشر شد، مجموعه از شعرها و سرودهای معنوی به دوران ساسانیان گردآوری، ترجمه و تفسیر شده است. سرودهای روشنایی را دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور در دو فصل تألیف کرده است. فصل اول کتاب پژوهشی است درباره شعر ایران به دوران باستان و میانه و فصل دوم آثاری چون مهرنامک، زبور و سرودنامه سغدی منصور به معانی را در بر می‌گیرد. رمان نایاب آبلوموف اثر ایوان گونجاروف پس از 3 دهه تجدید چاپ شد. اصطلاح معروف آبلوموفیزم به معنای وادادگی، تنبلی و بی‌ارادگی فردی و اجتماعی چون عارضه زوال لایه‌های در حال انقراض جامعه از رمان معروف گونجاروف به جامعه شناسی و سیاست راه یافت. رمان آبلوموف از درخشان‌ترین آثار ادبیات روسیه در قرن 19 به شمار می‌رود و زندگی اشرافزاده‌ای به همین نام را با هنرمندی تصویر می‌کند. آبلوموف را نخستین بار سروش حبیبی در دهه 50 به فارسی روان ترجمه و منتشر کرد.
پس از برنامه دنیای نشر به دنیای پرتکاپوی ورزش پرواز می‌کنیم با تازه‌ترین خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. قیمت بازیکنان فوتبال در ایران به قدری بالا رفته که برخی از تیم‌های لیگ برتری کشور توان مالی استخدام آنها را ندارند. این سخن اکبر دادفرنیا، سرپرست تیم فوتبال ذوب‌آهن، از تیم‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران است که می‌گوید دستمزدهای بازیکنان به قدری بالاست که اگر کوره بلند ذوب‌آهن را هم بفروشیم قدرت جذب آنها را نداریم. سرپرست تیم فوتبال ذوب‌آهن که با ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی سخن گفته اضافه می‌کند مبلغ قرارداد بازیکنان داخلی بی‌حساب افزایش یافته و این به سود فوتبال ما نیست. در مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا که در عمان پایتخت اردن آغاز شده است، سجاد مرادی دونده دوهای نیمه استقامت ایران در 1500 متر برنده مدال نقره شد. دونده ایرانی 16 صدم ثانیه دیرتر از نفر اول محمد عثمان از عربستان به خط پایان رسید و دوم شد. رکورد دونده عربستان 3 دقیقه و 46 ثانیه و 85 صدم ثانیه اعلام شد. مریم توسی در 400 متر زنان و رضا بوعزار و محمد آکفیان در 400 متر مردان با کسب رکوردهای ورودی به مرحله نهایی این رشته راه یافتند. از ایران جمعاً 17 نفر در مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا شرکت کردند. در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا 2 بازیکن از ژاپن و عربستان در صدر جدول بهترین گلزنها قرار گرفتند. ناتو هیرو تاکاهارا مهاجم ژاپنی و یاسر القحطانی از عربستان هر کدام با 4 گل در بالای جدول ایستادند. تیم ملی فوتبال ژاپن فردا شنبه برای مقام سومی با کره جنوبی پیکار دارد و عربستان و عراق روز یکشنبه در جاکارتا برای مقام قهرمانی 14th دوره جام ملت‌های آسیا به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و در مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه پیشتاز دانمارکیان از سوی مسئولان تیمش به دلیل دروغگویی اخراج شد و مقام خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری ها میشایل راسموسن دوچرخه سوار دانمارکی به خاطر آنکه در مورد محل تمرین خود پیش از آغاز تور دو فرانس به مسئولان تیم رابوبانک دروغ گفته و غیبت او مشکوک به نظر می رسید از این تیم اخراج و مقام پیشتازی خود را هم در پایان مرحله 16th از دست داد. پیش از راسموسن دانمارکی 2 دوچرخه سوار دیگر، یکی از قزاقستان و دیگری از ایتالیا، به دلیل استفاده از مواد نیروزا از مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه اخراج شده بودند. به این ترتیب قهرمان دانمارکی پیراهن طلایی را که علامت پیشتازی در تور دو فرانس است از دست داده و آلبرتو کنتادور از اسپانیا در پایان مرحله 17th صاحب آن شده است. 3 مرحله دیگر از مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه باقی مانده است.
کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده از تازه‌های ورزشی برایمان میگفت و در اینجا به لحظات پایانی مجله بامدادی رسیدیم. ساعت 7:29:35 است. برای اظهار نظر درباره برنامه‌های رادیو فردا و مسائل مورد توجه خودتون به ما تلفن کنید. شماره تلفن رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. من حسین قویمی هستم و از همراهی شما سپاسگزارم. برایتان تندرستی و سرفرازی آرزو دارم. روز و روزگارتان خوش.